بسم الله الرحمن الرحیم. ده هشت نوت کلاس فقه یک استاد فرحانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عوامل صل علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خب مسائل، رسیدیم به مسائل. مسائل اولین مسئله از وجوب و استحباب آن نسبت به تخلی. یجب علی المتخلی ستر العوره، که برای تخلی و دستشویی میره واجب است ستر عورت کنه، قبلا و دوباره. ستر عورت از چه کسی واجب است؟ از ناظر محترم. ناظر محترم یعنی بچه ممیز به بالا، یه شخصیتی داشته باشه، یه عرضش داشته باشه. همینجا آقای بابایی اگه بخواد یه تحقیق حقوقی فقهی داشته باشه، میگه آقا بررسی کنید کلمه محترم از کجا اومده، از روایات اومده، از آیات اومده، از اومده. اصلا این قصه بچه ممیز که یه سری احکام مکلفو داره یه سری احکام مکلفو نداره، اینا از کجا قصه شروع شده؟ ناظر محترم میشه بچه ممیز به بالا. حالا این قصه از کجا شروع شده؟ اینو ما باید بشیم. آقای مرشدی بسیار 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 ثمره هم داره، در نظامات و عقلایی ما ثمره داره. فردا میخواییم اقرار رو قبول کنیم. اقرار العقلا علا انفسهم جائز. مرسله نبوی معاضد با مشهور روایت سند نداره، اما مشهور همه عامه و خاصه گفتنش، اتفاقی گفتنش. الان این اقرار میخواد بکنه آیا ممیز اگر محترمه، اولاً ما میدونیم که شارع قانون و عقلا رو قبول کرده که اقرار انسانهای عاقل و با شخصیت و با ارزش اقرارشون نافذه، پس ما هم خب بکنیم آقای نجفی که اقرار ممیز نافذه، اونجا صدر پیدا
میکنه.
اقرار میکنه آقا ما فلان چیزی دزدیدم مثلا. اقرار تو دادگاه یکی از امارات جرم اقراره، اقرار العقلا علی انفسهم. حالا دو باره، سه باره، چهار باره مختلف، اما اصلی که اقرار خودشی که از اسباب و طرق اثبات معصیت، اثبات جرم، اثبات خطا. لو اقر علی نفسه، آقا اقرار حد وسطش چیه؟ ان قلنا که حد وسط اقرار بلوغ شرعی نیست، حد وسط چیه؟ اهلیت عقلایی داشتن برای اقرار. یه آدم قاصد شاعره میفهمه چی داره میگه، لذا شارع از بعض از بالغین اقرار رو نفی کرده، گفته اقرار اینا جاری نیست. یه جاهایی برای غیر بالغ اقرار قبول کرده. ما از مجموعه کتاب الاقرار فهمیدیم اقرار شارع در مدار همین شخصیت است. خب اگر کسی این را گفت بعد ثمر پیدا میکنه، بعد ثمر پیدا میکنه، ثمرش این میشه، میگه آقای فرد موسوی پس این بچه ممیز اقرارش نافذه. اما اگه گفتیم قید محترم یک قید تعبدی شارع گفته ته، اونا فقط این مورد گفته ته، ما توان تصریح به جای دیگر نداریم. اینو باید معلوم کنیم تکلیفش. قصه بچه ممیز در فقه شیعه چجوریه؟ این جاهای مختلف آثار مختلف داره. اصلا کی حکمشه میگه؟ عقلا میگن شارع امضا میکنه، صرفا تعبدی از جانب شارعه؟ از کجا داره این قصه شروع میشه؟ اینو باید ما بررسی کنیم. خیلی هم مهمه، خیلی خیلی مهمه، مخصوصا تو احکام. آقا فردا میخواد بچه بی انجام بده، اگر ما احراز کردیم که حد وسط متبایعه، حد وسط شارع برای اینکه کسی اهلیت بی داشته باشه بلوغ شرعی نیست، از کجا فهمیدیم؟ از مجموعه روایات و مسائل مختلف بی دیگه به دستمون رسید که انه شارع یه چیزی رو مفروض گرفته تو همه این روایات. چی رو مفروض گرفته؟ این که این آدم اهلیت داره، بعد فردا گفتیم آقا بچه ممیز اهلیت خونه فروختن نداره، اما اهلیت کبریت فروختن داره. بعد بگیم آقا کبریت فروختی اشکال نداره به ادراخت شرح. و قص علی ذلک موارد بسیار زیادی که اینجا بحث داریم. خب هر کس تحقیق کرد من در خدمت چند، هر کس تحقیقی خواست انجام بده اجبار نمی کنه. آره، اما هر کس تحقیقی کرد بنده تا اونجایی که بلدم ایست بی سوادیم هست من در خدمت تو میشم. بله، مسئله استحباب شرعی عبادات باز اونجا هم رد پا داره، اونجا هم رد پا داره. حالا دیگه توضیح ندم، ولش کنید مجمل، خیلی دو تا مورد براتون گفتم کافیه. من مثالای عقلایی زدم چون امروز توی مباحث حقوقی فعلی ما، من مثالای عقلایی فقه حقوقی که میزنم برای اینه که الان دارم میرم قانون بلژیک پیاده میکنم. تو قانون بلژیکه، قانون آوردن، قانون تجارت مال بلژیکه، و چه کارش کنم من؟ ها؟ نه بلژیک هم هست، فرانسه بود، یه پیشنویس اول سال 1324 عوضش کرد، دست رفتش. حالا فرانسی یا بلژیک دارالکفر همهش، اصلا دامان چه کارش داریم؟ بالاخره قانون ما نیست، ما اینا رو مهمه ها، اینا رو باید بریم کار کنیم. آقا ازمون اینه میخواد، حکومت اسلامی تشکیل شده، طلبه داره شهریه امام زمان میگیره، باید بری اینا رو بگه، باید مجتهد بشیم که بتونیم اینا رو استخراج کنیم بریم تحویل مردم بدیم. هی نگید علما و مراجع، اونا زحمت خودشونه کشیدن که حاضر تا اینجا رسوندن، اینجا باش کار ماه. هی توپ میدن تو زمین دیگرا، همش میخواد تنبلی کنه. علی فرهانی میخواد بخوابه، بازی کنه، بخنده، شوخی کنه، تخمه بشکونه، آخرش بگه دیگران باید انجام بدن، و تو داری شهریه امام زمان میگیری. کار منظام آموزش حوزه نداره، اندلای روز قیامت گیره، این رگت اینجا میزننش، شارکت قطع میشه. شارکت دو تو چیه؟ شارکش این میشه که یوم نقعو کل اناسن به امامه، روز قیامت هر قومی رو به امامشون میخونه و نعوذ بالله نعوذ بالله خاک به دهنم خاک به دهنم امیر المؤمنین بیاد بگه آقا اینه نذارید بیاد تو صف ما. روایت دارد پیغمبر اکرم بعضی ها در صف قرار نمیگیرن، بعد میگن اینا رو کجا بفرستید؟ حضرت میگن که باید جا بفرستید تو صف مسیحی ها. میگه با من امام حضرت عیسی نبود، پیغمبر اکرم بود. میگه من تشبه ها به قومن فاو من بفرستیدش. این روایت من تشبه به قومن این مقدمش. خدایا ما رو ببخش. یجب علی المتخلی ستر العوره قبلا و دوبرن ان ناظرن محترم، ناظر محترم بچه ممیز به بالا گفتن دیگه. و ترک و یجب علی المتخلی ترک استقبال القبله به مقادیم. آقا متخلی نباید رو به قبله بشینه. خب اینو ما فهمیدیم آقا. بله، حالا اینجا یه سوال، آقا مراد از رو به قبله چیه؟ مراد از رو به قبله چیه؟ باز دوباره اینم یه قصه، یه کمربندی ها تو فقه، خیلی جای فقه ثمره داره. خیلی جاها میگیم فلان، میگه آقا میت رو به قبله بذاره، نماز قبله، رو استقبال قبله، رو به قبله باش. ها دستشویی تخلی رو به قبله حرامه. تو حج فردا رفتی میگن که آقا کتفت باید به کعبه باشه یا کتفت باید به قبله باشه، یه جاهای فرق پیدا میکنه. وقتی رفتی طبقه بالا خواستی طواف کنی
نمیدونی.
حالا ببین اگر به افتادی وقتی شوطات انجام ندادی، دیدی هم الان داره وقت میگذره خراب شد همه چی تو سه روز، بعد ببینی باید به چه کار کنی. و خیلی از ما مسئله قبله دوباره خیلی جا هست. آقا میگه حیوان باید سر ببرید، اگه کسی که باید رو به قبله دست و پاش رو اینجا این ماجرای استقبال قبله دوباره اینه. آقای زنگی آبادی خیلی جا هسته، خیلی جا سرک میکشه. الان شهید اینجا فتوا میده به مقادیم بدنه. آقا منظورمون این نیست که روش به قبله باشه، منظورمونم اینه که این نیست که خطی بگذارید خط کشی کنید مستقیم گونیاش بشه زاویه، نه، این باید عرفاً مجموعه وجودش، مجموعه بدنش، مجموعه مقادیم اعضای بدنش، این نباید رو به قبله قرار بگیره عرفاً. نه خطکش میخواد بشه، نه رو به قبله یعنی فولو وجوهکم، یعنی صورتاتونو بگردونید رو به قبله، با بدنت برگرد. درست شد؟ پس به مقادیم بدنه. و ترک استقبال یجب علی المتخلی ترک استقبال القبله. یک سطر عورت، دو ترک استقبال قبله، یجب ترک. حالا یه سوال اصولی هم مطرح کنی براتون، یه سوال اصولی هم مطرح کنی، یجب ترک و استقبال قبله یعنی واجب است ترک کردن یا حرام است استقبال قبله؟ اینا حسن میشه اگر یه چیزی واجب باشه زدش حرام بشه؟ اینا ذهن عرفی ما بله، اما تو اصول میشه مسئله تو زد
ترکش هم.
اولا مفاد نهی چیه؟ مفاد امر چیه؟ اینجا امر یا نهیه؟ بعد حالا اگه امر باشه تو زدشو گفتی، قائل به مسئله زد هستی که زدشو گفتی یا زدش یا قائل نیستی و زدشو گفتی؟ دو سه تا مسئله اصولی اینجا درگیر میشن با هم دیگه. اگه گفتی مفاد نهی زجره و اینجا هم نهی داری، شهید نباید بگی یجب ترک و استقبال، یجب نیست، یحرم استقبال قبله، چون حرمت از نهی. اگر اینجا ما امر داشته باشیم، مثلا امام گفته استقبل غیر القبله، مثلا امر باشه صیغه، بعد میگیم یجب ترک استقبال قبله. کجا اینو میخونیم؟ انشاءالله آیات عظام از باب مجاز اول میگم، آیات عظام انشاءالله، البته آیت الله هستید تکوینه، انشاءالله تشریعا هم آیت الله بشید ها؟ اونجا انشاءالله ما بحث میکنیم. این آیه دلیل میره برامون بیاره؟ فکر نمیکنم. من جسد سرش بکنم. خب استقبال القبله و کذالک و یجب ترک و دبر القبله، پشت به قبله کردنم حرامه کذاله، نه رو به قبله نه
پشت
به. خب آقا حالا این قانون بعضی از روایات گفتن این تو فضای آزاده چنده، شهید میگه نه آقا مطلب مطلقه، استقبال قبله پشت به قبله حرام، چه فل بنا تو خونه دستشویی تو خونه ساختیمه و فی غیره، چه تو صحرا میخوای بری دستشویی کنی، فرقی نداره. و یجه غسل البوله بالماء مرته، آقا ادرار کردی غسل البول دو بار کما مره، قبلا گفتیم یادتونه شهید گفت برای همه غسل مرته، این ما گفتیم فقط برای غسل بول، چون روایت فقط بول را گفته بود. دارم؟ و کذا یجب غسل الغائط بالماء. آقا غائط قبلا گفتیم، قبلا هم خوندی تو رساله هم خوندی، غائط مدفوع دو جور میشه تمیز کرد، دو جور میشه تشریح کرد، دو جور میشه پاک کرد، نظافت از غائط دو جور شرعا، نظافت شرعی دو جور، با سنگ میشه با آب هم میشه. خب خب با سنگ قبلا قیدشو گفته بودیم، این سرایت به جای دیگه نکرده باشه، اگر سرایت کرد اون مقدار مصری دیگه با سنگ تمیز نمیشه، باید شسته بشه. اما خود محل مقعد اگر سرایت نکرده باشه با سه تا سنگ پاک پاک میشود، با سه تا سنگ پاک. آیا سه تاش موضوعیت داره؟ میگیم سه تا کمتر نمیشه، سه تا بیشتر اشکال نداره. اگر آقای نجفی بخواد بفهمه چرا کمتری و بیشتری از کجا آوردی، باب مفهوم عدد قاعده بهت میدیم، میگیم اگه عدد اینطوری بود میگیم کمترش میشه بیشتر نمیشه، اگه اونطوری بود بیشتر میشه کمتر نمیشه، برعکس داره، یه جا نه کمتر نه بیشتر نمیشه، نه انحاء داره، اینجا میگیم سه تا کمتر نمیشه اما بیشترش اشکالی نداره. یه لحظه اینم تا اینجا یادم نره، فقط این احکامش تموم کنم بعد. خب اینم سنگ هم گفتیم، حالا نکته بعدی، آقا اگر با سه تا سنگ تمیز نشد بیشتر بود دیگه، واجبه بیشتر، اینم تا اینجا. حکم بعدی، روایت گفته سه سنگ یا سه شیئی که مثل سنگ باشن بود، قبلا گفتیم صاف نباشه سطحش بتونه نجاست رو برطرف کنه، چی ها قیودش الان میتونه، میگه نه آقا ما خصوص سنگ متوجه نشدیم، حالا سنگ نبود آجر بود، مثلا گل پخته شده بود، سفال بود، پارچه بود، اما یه چیزی که محترم نباشه، مثلا نعوذ بالله کاغذی نباشه، اسماء جلاله روش باشه یا آیه و حدیثی روش باشه یا یه چیزی، ها این نباشه، یا سنگی باشه، از سفال باشه، اما از سفالایی که دعا و قرآن و حدیث روش می‌نویسن، احترام محترم نباشه اون سنگی. یه سوال دیگه، آقا میشه با یه سنگی که سه ضلعیه سه بعد داره، از هر بعدش به عنوان یک از هر ضلعش و هر بعد به عنوان یه سنگ استفاده کرد، یا حکم سه سنگ را به سه جهت یک سنگ بدیم؟ میگه آقا اینو شما احراز نمی‌کنید، نمیشه. بگو آقای نوری عزیزم.
سعی سوال واسه پرسه گفت دیگه
گفتم
درسته، نظر باز معاصر هست که میشه
هست؟
آقای بحث هست
خیلی
سنگ بزرگ
مرکز آیجه قسل القاعد، اصلا تو سنگ کوچیک دست نمیگیری، حالت به هم میخوره، باید حتما سنگ بزرگ باشه، خیالت راحت بشه. شما اول تصویر کنید تو سنگ کوچیک خادم نمیگیره دستش، حالش به هم میخوره. یه حکم دیگه هم داره، اینم یادم رفت، آقا مستحب است، مستحب است از دو مطهر استفاده بشه، یعنی اول با سنگ تمیز کنه بعد با آب بشویه، مستحب. اون موقع قرض عقلایی داشت، یه لطیفه گفتیم آقایون خسته شده بودن، می‌خواستیم سر حال، همه سر حال، نیاز به نیاز به لطیفه و جوک نیست، بعد روزه براتون بخونیم بزن نخندید. آره خب و خب تمام شد، و یجب غسل الغائط بالماء. خب آقا این کذا یجب غسل الغائط بالماء، کذا رو کی داره میاره؟ عبارت شهید ثانی، شهید اول در مورد قائد مسئله آب رو مطرح نکرده اینجا، یه از ما موافقته، یعنی وقتی بول رو گفتیم بول دیگه معروفه دیگه، مرسومه بول که گفتیم ملاکش قائد رو هم از این جهنم نگفتیم، حواظ بده بکیم بلما، البته مع تعدی للمخرج، به شرط این که از مخرج تعدی بکنه، تعدی بشه دیگه با آب واجبه، اما اگه تعدی نکنه شهید اول فقط سنگ رو گفته اینجا، اینجا دیگه اسم آب رو نیورده دیگه، مفهوم موافق اصلا نه. خب آقا تعدی یعنی چی؟ تعدی از مقعد و مخرج یعنی چی؟ به ان تجاوزه، تجاوز بکند از حد خود مقعد به حواشی مقعد، و ان لم یبلغ الالیه، ولی اینکه به ران هم نرسه. آقا قبلا بحث کردن این قیود احترازی هست، قبلا یادتونه بحث کردم صدق عنوان مقعد کجاست، اینو باید معلوم کنیم. این اگر معلوم نشود ما گیر میکنیم، بعضی ها به علت به علت عدم این صدق، احتیاط دارند، این مسئله در سطر در وجوب نظر در اینها وجود داره، اگر کسی گفت مقعد خصوص اون منفذی است که مدفوع ازش خارج میشه، بعد اون موقع یه ذره بیشتر اطرافش میشه حواشیش، اگر کسی گفت که نه ما صدق عنوان مقعد رو به او تعبیری که امروز تو فارسی میگن باسن، به مجموع او میدونی، گفتم تو سوزن زدن ثمره داره، میخوای سوزن بزنی یه کسی رو، خب به باسنش سوزن میخوای بزنی، این سوزن به باسن اگه کسی گفت این باسن جزوه مقعده، میشه از مواردی که حرام نظر کردنه بشه، اگه کسی گفت نه این جزوه مقعد نیست، مثل سائر اعضاء بدن، اینو باید معلوم کنیم ما. خب پس حواسمونو بدیم، لذا شهید میگه که آقا ما مقعد اون خصوص محل منفذی که مدفوع ازش خارج میشه میدونیم، لذا اگر به حواشی تجاوز کرد میشه دیگه واجبه با آب شسته بشه، دیگه سنگ فایده ای نداره، و این لم یبلغ الالیه، ولو به رونها هم نرسه. جانه و الا الیه هم به برامدگی باسن گفته میشه هم به ران گفته میشه، و الا ای و ان لم یتعدى القائط المخرج، اگر مدفوع به بیشتر از حد مخرج نرسی اینجا شهید عیسی اول گفت فسلاست و احجار طاهرته، سه تا سنگ طاهر باشن، یک جافه خوش باشد، قالعه قلع کننده برطرف کننده نجاست باشد. خب دیگه افکار بکر باشن، قبلا کسی با اینها تطهیر نکرده باشه. چرا؟ چون اگه تطهیر کردن خودشون نجس میشن، وقتی نجس شد المتنجسو لا یطهر، چیزی که نجسه پاک نمی کنه. جانم؟ اینا رو شهید اول آورده تو عبارت، ابکار رو شهید ثانی آورده بود، ابکار رو شهید اول داره میاد الان میگه. ابکار لم یستنجا بها استنجا، یعنی تطهیر از قائد چه استنجا، استنجا نشده باشد به این احجار. شهید میگه استنجا نشده باشد یعنی چی؟ یعنی اگر یه بار استنجا شد با این سنگ، این سنگ تا مادام العمر دیگه نمیشه باش تطهیر کرد. میگه نه نه، استنجا نشده باشد به حیث تنجست الاحجار و بالاستنجا، به طوری که این سنگ ها با استنجا نجس شده باشد، دیگه با این نمیشه ما تطهیر کنیم. پس ثمره داره آقای بابایی ثمره. اگر آقا کسی از سه سنگ با سنگ اول عین نجاست رو زائل کرد کامل، به طوری که سنگ دو و سه به عین نجاست اصابه نکرد، اینجا مشهور فقها ها قائلن به اینکه سنگی که عین نجاست بهش نمیخوره پاکه، دیگه نجس نمیشه. اگر گفتیم این سنگ های سنگ دو و سه نجس یا سنگ سه نجس نشد، بعد با همین میشه تطهیر کرد دوباره. اما با اون دو تا سنگ قبلی، حالا میگیم به شرطی که شما بشوریشون تطهیرشون کنی اشکالی نداره. آره، به حیث تنجست اون سنگ ها احجار بل استنجا. خب آقا داشتیم شروط سنگ هایی که باش میخواییم تطهیر کنیم اونو خونیم. یا چین او بعد طهارت این احجار، آقا نجس شدن، شستیمشون پاک شدن، دوباره گذاشتیمشون تو جیبمون که اگر رفتیم تو بیابون گیر کردیم سنگامون باشه، شستیمشون تمیز شدن پاک، اشکالی نه. اِلَّمْ تَكُنْ اَبْكَارًا، اگر بکر نبودن تطهیر شده بود پاکشون کنیم، و تنجست نجس شده بودن پاکشون کنیم. ولم لو لم تنجس، اگر نجس نشدن، لو لم تنجس الاحجار، احجار نجس نشدن، آقا می تصویر میشه نجس نشن؟ بله، ممکن دومیش سومیش یا فقط سومیش نجس نشن. میگه چی؟ کل مکملت للعدد بعد نقاء المحل، نقاء یعنی پاکی ها، نقاء از الفاظ ازداد، انشاءالله در باب حیض و نفاس میبینیم نقاء هم به نجس میگن هم به پاک میگن، از ازدادن اینا ها. اگر محل پاک شد با سنگ اول یا با سنگ اول و دوم، سنگ سوم تکمیل کننده عدد سه، اما خودش نجس نمیشه، واجبه باشه تا سومی بیاد اما نجس نمیشه. آقا اینجاها کفه کافیست، نقا یعنی پاکی، من غیر اعتبار طهره، من غیر اعتبار طهره، دیگه نیازی به تطهیر نسبت به اون حجر نیست. خب آقا حالا تا اینجا سنگه ابکار باشد یا بکر نبود تطهیر شده بود پاکش کردیم، حالا سه تا میگه فصاعدن عن الثلاثه، کجا بیشتر از سه تا هم داریم، کجا؟ میگه ان لم ينقل محل بالثلاثه، اگر محل با سه تا پاک نشود. تمام شد آقا؟ اینم تا اینجا. حالا بریم سراغ بعدی. آقا فقط سنگ؟ میگه نه، او شبه ها، شبه سنگ هم کفایت میکنه. مثل چی؟ من سلاس خرقه، سه تیکه پارچه، خرقه یعنی پارچه ای بریده شده ها؟ یه تیکه، سه تیکه پارچه. خب دیگه او خزفا، خزف به گل پخته شده میگن، به اصطلاح یه زمانی خزف رو به سفال هم میگفتن، از باب اینکه سفال یکی از مصادیق گله پخته شده است میگفتن سفال. امروز حالا قدیم شاید آجر نبود، امروز آجر هم شاید یست دقا علیه که گله پخته شده است. اون موقع آجر نبود، اون موقع کاگل بود خونه یا سفال بود، سفال ظرف سفالی درست میکردن، لذا خزف که به معنای لغوی گله پخته شده بود به معنای سفال میرفت، به عنوان منحصر مصداق بودن. امروز ممکن گله پخته شده مصداق منحصرش سفال نباشه. لذا من به معنای گله پخته اگر دیدی تو شرعی جایی به معنای سفال گفتنه، اون احد مصادیق خزفه، این ثمره داره. بعدا خزف در روایات میاد، ما با موسعش کار میکنیم، اما اگه گفتیم خصوص سفاله هیچ، دستمون بسته میشه. خزفات سه تا گل پخته شده، او اعوادن عود، عود یعنی چوب، اعواد سه تیک چوب، و نه لذالک مثل اینها، مثل اینها ملاک بده، من الاجسام القالعه للنجاسه، چیزی که بتونن نجاست برطرف کنن، غیر المحترم، محترم هم نباشه. دوباره ببین این احترام مهمه، و یعتبر العدد فی ظاهر النص، در روایت سه تا اومده، لذا نمیتونی بگیم کمتر از سه تا، ولی که با یکی یا دو تا نجاست برطرف شد، سه تا باید اتفاق بیفته. خب خوب آقای مبشر، و هو الذی یقتضی اطلاق العباره، اطلاق عبارت مصنف که مطلقاً گفت ستا هم دلالت میکرد که این ستا باید همین طوری باشه. فلا یجزی، مجزی نیست. چی مجزی نیست؟ ذوالجهات الثلاث، سنگی باشه سه جهت داشته باشه، از هر جهتش به عنوان یه حجر میشه استفاده کرد؟ آقای صادقی میگیم نه. خب خیلی خوب. و قطع المصنفو، قطع کرد، یقین کرد، فتوا داد، شهید اول فی غیر الکتاب، در غیر از کتاب لمعه، از دروس و بیان و اینا، به اجزائه، گفت یه سنگ سه جهتی هم کفایت میکنه. یه تیکه پارچه بزرگ آدم داشته باشه، تیکه تیکش نکنه که بشه سه تیکه پارچه، از هر قسمتش به عنوان یک تیکه پارچه استفاده بکنه. ها؟ شهید گفت کافی شهیده. ها؟ پارچه یه لعل محترم باشه، لعل محترم باشه. و یمکنو ادخاله، ادخال کی؟ ادخال این یک سنگ سه جهتی، یک پارچه سه طرفی، ها، ادخال این علی مذهب شهید اول که الان اینجا او رو تصریح نکرد، داخل کنیم در کتاب لمعه. چجوری؟ فی کلمت شبهه ها بود، گفت که او شبه ها، ما میگیم آشبه ها شامل پارچه سه طرفی هم، این زوره واقعا، چون ملاکش فرق داره، این یک شیعه با سه جهت، شبه ها یعنی سه شیعی که مثل سنگ باشن. حالا شاید دیگه شاید بکنیم از باب این که سائر کتب اینو گفته اونو قرینه کنیم که بگیم اینم داخل در شبه ها اشکال نداره. وعله ان الماء مجز المطلقه. آقا طهارت عرفیه دیگه، عرفیه الان، عرفیه
این آخری
که دارش نوشته، فکر میکنم به نظرم وعله ان الماء مجز المطلقه. آدم نمیدونه باید بگه نمیدونه، یه چیزی تو ذهنم هست که این لمعه بعضی ها خدشه دارن، مثلا یادم مرحوم کلانتر خدشه داشت، باید این مقدمه رو ببینم یادم بیاد، فاصله دارم یادم میسن. جانم کسی سوالی داشت؟ ندار؟ جانم آقایی داشت چی؟ سنگ و پارچه هم ارزن، لذا یکیشون کفایت میکنه. ها تو سه بار یکیش، بله میشه، بله. فکر کنم میگید سه بار سنگ سه بار پارچه، میگیم دوتا هم ارزه، فقط آب که یه پله بالاتر از سنگه، لذا اونجا استحباب داریم. و علم ان الماء مجزل، آب مجزیست، طهارت با آب مجزیست مطلقا، اصلا شک نکنی توی قضیه. بل هو، این آب افضل من الاحجار علی تقدیر اجزاء احجار، حتی اگه کسی هم بگه احجار به تنهایی کفایت میکنن، آب بالاترشه. اما ولیس فی عبارت المصنف هنا، در این کتاب لمعه شهید آب را نیاورد، ما یدل علی اجزاء الماء فی غیر المتعدی. آقا گفتیم متعدی از مخرج باید با آب شسته بشه، حجب فایده، غیر متعدی را گفت فثلاثه احجار، دیگه اسم آب نیاورد. میگه شهید بعد میگه نه امیدیم که استفاده تو که شهید اونجا هم آب رو قبول داره، من قولی سابقا قبلا که بحث میگرد در مورد متحران گفتیم الماء مطلقا، آب مطلقا طاهر است مطهر است، ولی علل المصنف اجتزع به همون، اکتفا کرده از به همون الماء مطلقا، دیگه اینجا خصوص آب رو زیاد مانور نداده است. خب تمام، آقا حالا بریم سراغ اینا واجبات. حالا ببین مستحبات و یستحب التباعد عن الناس، مستحب است از مردم دور بشیم. به حیث لا یرا، به طوری که آدم دیده نشه. لا یرا المتخلی، متخلی دیده نشه. تأسیان به سیرت النبی صلی الله علیه و آله فانه لم یرا قط علی بول و لا قائف. پیغمبر اکرم هنگام تخلی دیده نمیشد، هیچ وقت دیده نشد پیغمبر اکرم. نه اصلا، میگه اصلا قطو هیچ وقت هیچ هیچ. و الجمع بین المطهرین، دو تا مطهر با هم جمع کن. و یستحب الجمع بین المطهرین الماء و الاحجار مقدما للاحجار فی المتعدی و غیر المتعدی مبالغه فی التنزیه. آقا جمع بین دو تا مطهر، دو تا مطهر کی بودن؟ آب و حجر. کجا؟ در باب قائد. چرا جمع کنیم؟ مستحب روایت داره. حد وسط روایت چی بوده؟ این که تطهیرش بهتره، تطهیرش بیشتره، پاکیش و نظافتش بیشتره. شهید میگه اگر ما به این ملاکی که در روایت گفته شده اخذ کنیم، چه در غیر متعدی که ثلاثت احجار کافی بود، اول با ثلاثت احجار بعد با آ، چه حتی در متعدی که ثلاثت احجار کافی نبود، باز میتونیم بیاریمش، چون باز نظافت و پاکیش بیشتر میشه. البته مقدما للاحجار، احجار رو مقدم کنید. فی المتعدی و غیر المتعدی، در همه مستحب است سنگ رو مقدم کنید. مبالغه فی التنزیه برای دیگه چی؟ و لازالت العین و الاثر. آقا عین، عین نجاست. خب سنگ وقتی مقدم شد، سنگ عین نجاست رو زائل میکنه. بعد که آب اومد، آب اثر نجاست رو از بین میبره. پس این رو بزنید به آب، به سنگ، اثرم بزنید به آب. علا تقدیر اجزاء الحجر. چرا من اینو گفتم؟ عینشو با نجاست با سنگ ببرید، اثرشو با آب. چون اگه کسی گفت که در غیر متعدی ثلاثت و احجار کفایت میکنه، پا آبه دیگه کل حجر فی جنب الجدار هیچ ثمری نداره. امتصال با سنگ حاصل شد، دیگه آب چرا؟ میگه نه، آب مستحبه که اثر نجاست رو از بین ببره. جانم کی بود؟ دست بود بالا. آی سال پور اول بفرما.
یه روایت هم بر تو ینابی المودت که قندوزی میگه،
ینابی المودت مال قندوزیه، قندوزیه، حنفیه، شافعیه، مستبصر. باشه نوکرش هم هست، من گفتم سید بود خدا. اما مگر معمون جز بن العباس نبود؟ با سیادت شما نمیتونی، شما خودت سیدی؟ واقعی شال سیاه به گردنته. گفتم اگه سیدی بگیم شال سخت. خب بگو. الا که کور میشه، نیازی نیست به ینابیع المودة هم تمسک کنیم. آقا در بحار الانوار هم این روایت هسته. نه خواهیم مخواستم بدهیم قندوزی بعد مستبصر شد، شیعه شد، از بزرگان تشیع شد و هم خیلی ها بهش تمسک میکنن. آره مرحومه، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هم مکررن تمسک میکرده. ینابیع المودة قندوزی حنفی شافعی مذهب مستبصر. آره بله بله، حنفی بود بعد شافعی شد بعد هم
آخرش آدم
مستبصر شد. بله. لعل هم بعضی احتمال میدن اینها تو دوران تقیه بودن، تقیتن بوده، لذا تقیه میکرد. تو حنفی ها بود، نگاه من حنفی هم بعد که اومد تو شافعی ها، گفت من شافعی هم. من اشم که یه ذره وسعت بال پیدا کرد، اظهار دین کرد، گفت آقا من شیعه هم،
بعد هم جمع تقیه کرد.
جانه؟ به کسی پول نمیدن با تشیع تو دنیا، لذا تشیع مخالف با تقیه است. تقیه کسی میکنه که یا باید دینش رو حفظ کنه، یا دنیاش رو حفظ کنه، یا جونش رو حفظ کنه، یا پولش رو حفظ کنه. شعاره برای این موارد تقیه رو جواز کرد. هر کی شیعه شد میکشتنش اون موقع. شیعه شدن چیزی توش نبود، نقلی توش نبود، لذات اعمال اعلام تقیه، اعلام تشیع خلاف تقیه است. بلو تلبیه هست، با توجه به این قانون علماء علم تراجم کسانی که ولو تلویحاً ابراز چیزی کردن که بگن ما شیعه میگن شیعه است، چون اعلان تشیع خلاف تقیه هیچ ثمری هم نداشت، تلویحش هم سخت بود.
رضا حق ثمر داره
جان،
خوشولا شیعه قاطی کنه روایت جلی بده،
روایت جلی ما زمان اهل بیته، نه خودشون میدونن که علماء ما جز اصول اربعه دیگه به هیچ کتاب روایتی
یکی معاهده شیعه باشه چرا این کار رفت بجا من شیعه رو روایت
ثمره نداره.
چرا ثمره نداره؟ یه موقع شیعه
ما احادیث رو از اصول اربعه استفاده میکنیم، بعد از اصول اربعه هرچی الان مستدرک الوسائل محدث نوری روایاتی آورده بعضیش اصولشون معلوم نیست، هیچ که اعتنا نمیکنه، هیچ کس روایات ما اصول اربعمعه، اصول اربعمعه 400 تا کتاب بودن که اصل بودن در زمان ائمه معصومین نوشته شدن. آره بعد اصول اربعمعه تا قرن دو و سه هم دست علماء ما بود، تا قرن سه و چار هم دست علماء ما بود، حتی بعضی از اصولش تا زمان سید ابن طاووس قرن 6 و 7 هم رسید، یعنی به دست سید بود. سید میگه من از اصل فلان نقل میکنم، ابن ادریس میگه من از اصل حریز ابن عبدالله نقل میکنم، خود دستم الان. بعد شیخ طوسی در دو کتاب تهذیب و استفسار و شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر و هم شیخ کلینی در کتاب کافی اون اصول اربعمعه را آوردن و جمع کردن و نوشتن، و از اون به بعد عملا اون اصول اربعمعه تبدیل شد به کتب اربعه. حتی الان علمایی که میگن ما اصل فلانی دستمون بوده بعد از کتب اربعه روایت نقل میکنن، اون روایت معید از کتب اربعه پیدا نکنه، حتی او بگه اصل دستمه هم ما اعتماد نمیکنه. اینطوری الان میبینید حدیث و رجال میخونید انشاءالله میبینید. لذا اصلا بعد از عصر معصوم از زمان آقا امام حسن عسکری به این طرف، حالا غیبت صغرا هم بتونیم تحمل بکنیم قبول بکنیم به ملاک داخل کنیم، دیگه کسی روایتی بگه تو این کتاب ها نباشه لا یعتنا به، کسی اعتنا نمی کنه. هیچ مگر بخوام تسامح کنیم، تساهل کنیم. تسامح در ادله سنن مال روایات و کتب اربعه است. معروفه که برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب محاسن برقی معروف، برقی معروفی که امروز جزو مشایخ پدر صدوقه و از کسانی که ما روایت ازش نقل میکنی باش کار میکنی، اون احمد ابن عیسای قمی اشعری کردش از قم بیرون خواهد برقی رو. بعد که برقی فوت کرد رفت برقی رو اوورد نماز خوندش، بعد نشست سر قبل شروع کرد گریه کردن، گفت من میدونم تو بزرگتر از من بودی، تو بهتر از من بودی، لیکن شیعه به دست من بود زمامش امروز، و اگر تو من جلوتو نمی گرفتم با این روایاتی که از ضعاف نقل کردی اساس شیعه رو خراب میکردی، مجبور شدم تو رو تحقیر کنم بیرون از قم بفرستمه تا کسی از تو روایت نقل نکنه. فقط این کار به خاطر جعفر ابن محمد کرده، نه به خاطر خودم، خدا میدونه و گریه میکرد. علماء ما اینطوری پاسداری کردن از دی بچه ها، آدم های کوچولو، آدم های قد کوتاه، آدم هایی که از لحاظ علمی نمیفهمن، همه چیز سیاسی میبینن. خدا میدونه این نفهمیه. آدم سیاسی ببینه بعد بگه این عالم با او عالم دعوا داره. بابا اینا دعوا نیست، اینا عمل به اجتهاده، حرام علیه التقلید. او میبینه دفاع از کیان اسلام اینه، بعد میره شب برای او استغفار میکنه، برای خودش استغفار میکنه، هم گریه میکنه، اشک میریزه که خدای من با فلانی برخورد کرده. این طوریه واقعا. حالا ایها ما نداشتیم، این طوری نداشتیم که روایت این طوری بیاد و بعد از اصل نداشتیم. و یظهر من اطلاق المطهر استحباب و عدد من الاحجار مطهرن. آقا اینی هم که گفتیم مستحب با حجر، کدوم حجر؟ همون سه تا حجری که باید مطهر باشن و طاهر باشن خودشونا، نه اینکه چون حکم شد مستحبی تسامحی شد بگیم حالا یکیش هم مستحبه، دو تاش هم مستحبه، سه تاش هم مستحبه، چهار تا حالا خودشون هم طاهر نبودن، مطهر نبودن، بکر نبودن، اشکالی نه نه نه، همه احکام بیاریم، همون وقتی میخواد با آب جمع بشه مستحبه، همون. پس یظهر من اطلاق المطهر، اینکه شهید گفت یستحبو الجمع بین المطهرین، یستحب و جمع مستحب است، همان مطهر حجر که سه حجر طاهره ابکار چی همون قیود رو بیارید اینجا، همون عدد من الاحجار، همون ستا متحرن، اونایی که واقعا متحرن یعنی شروط تطهیر را دارن. خب و یمکن تعدیه بدونهی لحصول الغرض، ممکن است هم کسی بتوند این استحباب را ادا کند، یعنی استحباب را قبول کنه، یعنی شهید داره فتواش عوض میکنه از شهید اولان. ممکن است بگیم این استحباب را ادا میکنیم، عمل میکنیم بهش بدونهی، بدون اون عدده که قبلا گفتیم، یعنی سه تا. چرا؟ میگه من قایت حدیث رو میگیرم، حدیثی که گفت الجنبین المتحرین لقایت چی بود؟ لقایت تنزیه، برای تمیزی، برای نظافت شرعی. لذا اگر سه تا دستت نرسید یکی رسید، باز یکی هم در تمیز کردن و نظافت اثری داره، چون من ملاک اون روایت فهمیدم. میگم دیگه عدد شرط افضل هست، اما عدد شرط نیست در اصل استحباب. تمام شد. خب آقا دیگه از مستحبات، و یستحب و ترک و استقبال جرم نیرای. آقا دوباره همون ماجرای بود یجب ترک که گفتم، ترک و استقبال. حالا اینجا میگه یستحب و ترک، این مکروه یا مستحبه؟ ترک مستحبه یا مکروه استقبال کردن؟ همون حرفی که اونجا زدم اینجا باید دوباره پیاده بشه. مستحب از ترک استقبال. استقبال چی؟ استقبال خورشید و ماه، جرم نگیره. استقبال به مقادیم بدن میگه نه، میگه بالفرج. اما جهت هما فلا بحثه، فرج رو به نگیرین باشه مکروهه، اما در جهت نگیرین باشه اشکال نداره. حالا چجوری میشه فرض کرد که رو به نگیرین باشه، در مقابلش در جهتش باشه اما رو به نگیرین نباشه؟
مثلا مالی باشید.
چرا؟
مالی باشید، پارچه ای فرده،
یعنی در جهتش باشه اما سقفی باشه، پارچه‌ای باشه، یا خورشید پشت ابر باشه مثلا.
یا اونا که تو آسمون رو اونا
که پس هر دوتا جهته. اما یه بار شما در یک صحرایی هستی که آفتابم سوزناک داره میتابه و هیچ ابری هم نیست که جلوی آفتاب بگیره، درست شد؟ شما هم رو به خورشید میخوای تخلی کنی، ها؟ در مقابل جایی که خورشید پشت ابره شما هم راحت نشستی تخلیط میکنی، مثلا اینطوری. و الا هر دو جهت به یک معنا، رو به او در مقابل در جهت او زیاد قابل تفکیک نیست. میگه جهت هما فلاز است. و ترک و استقبال ریح، آقا مستحب است آدم رو به باد یا پشت به باد تخلی نکند. استدبارها، استدبار ریح، بالبول و القائل. چرا؟ لاطلاق خبر روایت اومد. حالا روایت بول رو گفت، شهید میگه خبر مطلقه، استحباب هم هست، بول قائد هم دلیل میخواد از هم جدا شدنشون. تخلی عنوان هم برای بول هم برای قائد، لذا در روایت که بول رو گفته قائد رو هست میگیره. و من سمه اطلق المسنه، برای همین بود که شهید اول هم مطلقا گفت بول و قائد را شامل شد حرف شهید اول. و این قید شهید اول فی غیر کتاب لمعه بالبول فقط، اما در غیر کتاب لمعه فقط بول رو گفته، رو به باد یا پشت به باد نباشه. جانم اینجا مطلق گفت، اونجا بول رو فقط گفت. روایت فقط بوله، لکن چون روایت مطلقه و بول و قائد از هم جدا نمیشن، نگاه ما در مورد قائد هم گفتیم ظاهرن، بعدن بتونیم ما فقط در مورد بول بگیم این را، چون در مورد بول احتمال نجاست بدن باد بوزه و این رو برگردونه و نجس کنه بدن، احتمال زیادتری وجود داره تا بازگردوندن قائد و نجاست این چیز. جانم؟ ضرر هم داشته باشه. حالا اصل نجاستش اول که محل بحث فقهیه ما، لذا توسعش محتاج به دلیله. شاید بشین همون بوله را کنجه دیگه. و یستحب و تغطیت و رأسه، تغطیه غطا یغطی تغطیتن، ها؟ یغطل بدن، لباس بدن را پوشاند، تغطیه یعنی پوشوندن. پوشوندن چی؟ سر. امکان الرأس مکشوفه، اگر سر کلاهی عمامه لباسی سرش باشه. چرا؟ حذرن من وصول رائحه الخبیثه الى دماغه. آقا این رائحه خبیث و این بوی بد و این در واقع گازهای متصاعد به سر نرسه. جانه؟
دماغ.
دماغ؟ سر، مخ، کله. حضرت شنگول این بالا. خب آه. و رویه التقنع مع التغطیه. در روایت تقنع آمده، تقنع یعنی مقنعه به سر کردن، مقنعه به سر کردن. نه مقنعه ای که الان زنا میاد که دیگه کسی مقنعه نمی پوشه، گذشت. متدینینش هم دیگه مقنعه نمی پوشه. ها شما به گردنته، ها شال این عزیزه، ها میخوای بگی که تو صفایی شال میپوشن، ها منظور آقا این بود. بالاخره اینطوری کرد، می‌خواستم بگم مقنعه داری، بعد دیدم ها شاله، من متفق نشده گفتم مقنعه نمیپوشن، اما مثلا تو روسری تو ذهنم بود، بعد که اینو اینطوری کرد متوجه شدم راست میگم، شال بیشتر از روسری الان دیگه پاوه. بکیفکا مقنعه تقنع یعنی سر به تمامه جز وجه و سینه را بگیرد. در روایت تعبیر به تقنعه، ظاهرا روایت چه من داشته باشم اینجا. بله، مرسلت علی ابن اسباد عن صادق علیه السلام انه اذا دخل الکنیف یقنع رأسه. آقا امام صادق وقتی به دستشویی میره یقنع رأسه. یقنع غیر از یقتیه، پوشوندن کل سر و تا شانه ها رو پوشوندنه، نه صرفا چیزی به سر گذاشتن. شهید میگه که آقا ما از اون یقنه در حد تغطیه میفهمیم، لذا رویه دیگه فتواییشون دیگه. و یستحب الدخول به رجل یسرا، با پای چپ به دستشویی برسن برود. این کانه به بنا، اگر دستوی تو خونه است یه بنایی خودی مشخصه کجا میخوای، ببینید آقا بنا باشه، میگن آقا این در دستشوییه، میگن از در دستشویی با پای چپ وارد شی. اما اگر بیابون باشه، خود دستشویی مرز که نداره، میگه اون محدوده ای که میخوای آخرین قدمی که قبل از در واقع مثلا نشستن که آدم مثلا حکم دستشویی پیدا کنه اونجا، آخرین قدم رو با پای چپ برداره. امکانه به بنا، و الا اگر در بنا نبود، بیت الخلائی نبود، جعلها آخر ما یقدمه، جعل این استحباب یسرا را، یسرا را آخر ما یقدمه، پای چپ و آخرین قدم قرار بده. و الخروج به رجل یسرا، به رجل یمنا، خارج شدنم با پای راست باشه، کما وصفنا، همینطور که الان گفتیم باز تو بنا بود اینطور، عکس مسجد تو مسجد اینطوره، معروف هم از خود سری هم براش میگن این آقایون اینه. حالا در روایت هست این سری حالا نمیدونم، اما میگن که به خاطر این که با بدن سمت راستش سنگین تر چپه، شما با پای چپ بری اگر مثلا همون لحظه بیفتی بمیری، بدن به جانب جایی که پای راستت برمیگرده، لذا اگه پای راست جلو باشه به رو میفته، اگه پای چپ پای راست عقب باشه به پشت سر برمیگرده. لذا تو دستشویی اگه
شما
به نیاز رو از مسجد بیفتی، این مسجد که مسجد بیفتی بسر به علامه آقای سبحان دارم تعریف میکرد، میگفت که یک میگفت بعضی ها در فقه
صاحب شکوک فخریه، بعد میگفت یک کسی که فقط اونطوری بود ما داشت، میگفت من درد